الرحمن الرحيم.
دلیل هشتم برای حرمت نگاه به وجه و کفین عبارت بود از روایت عقبت بن خالد از امام صادق که هم در کافی آمده بود هم در چند متن دیگری که از منابعی که ملاحظه کردیم. این روایت به شکل دیگری هم نقش شده که ممکنه بگیم روایت مستقلیه یا همین هست منتها با یک تعبیر متفاوت، از این جهته که اون متن ان ندرت و سهم و من سهام ابلیس متفاوت نیست ما اون را جدا قرار ندادیم. حالا متن دیگر این حدیث یا حدیث دیگری که بخشی از اون که محل کلامه عین این حدیثه روایتی است که در همین باب 104 حدیث 5 آمده، در همین ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 5 آمده. اون حدیثی که تا به حال محل بحث بود حدیث 1 بود، این حدیث 5ه. این حدیث 5 متنش اینطوره که مرحوم صدوق به اسناد الاف و شام ابن سالم ان عقبه، احتمال وحدت روایت در این هست. اگر وحدت روایت نبود ما این بار با دلیل نهم قرار بدیم. حالا روایت اینجا باز همون متن داره، عقبه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن ان ندرتو سهم من سهام ابلیس مسموم، همون تعبیری که در روایت سابق و اولین روایت این باب بود در این پنجمین روایت هم آمده که ان ندرت سهم من سهام ابلیس مسموم، این همون تعبیر. بعد در ادامش داره که ادامش با اون روایت اول فرق داره. روایت اول ادامش این بود که و کم ندرتن اورثت حسرتان طویله، چه بسا یک نگاه یک حسرت طولانی را به دنبال خود بیاوره. اما این روایت ادامش اینه، من ترکها لله عز و جل لا لغیرهی اعقبه الله امنا و ایمانا یجد و طعمه. بعد از اینکه فرمودن نگاه یک تیر مسمومی از تیرهای شیطان است، فرمودن کسی که این نگاه که تیر مسموم است را ترک بکند، البته ترک بکند لله عز و جل لا لغیره، برای خدا چشم را بردارد از این نامحرم و نگاه حرام را ترک بکند، خداوند به دنبال اون یک امن و ایمانی میدهد که لذت او را میچشد. این مضمون مشترکی است که در خیلی روایات در مورد گناهان آمده، کسی که گناهی را ترک بکنه خدا لذتی را به او میچشاند، ایمانی به او میده، یا چشمه‌های حکمت بر قلبش جاری میکنه. تعابیر متفاوتی آمده برای کسانی که علا رغم میل و علاقه چشم از گناه می پوشن. حالا یکی از اون موارد همین چشم از نامحرم پوشندنه، کسی که چشم را بپوشد بپوشاند برای خدا، نه برای ریا و امثال اونا، در خلوتیست هیچ کس هم نمی بینه، تأثیری در زندگی اجتماعی و مسائل شکلی و ظاهرش نداره، برای خدا این چشم را می پوشاند. نتیجه و ثوابش اینه که در همین دنیا خدا به او امن و ایمانی میدهد که لذت او را میچشد، طعم او را مییابد. این روایت پنجم این بابه که اگر ما این را روایت مستقلی از روایت سابق بدانیم این میشه دلیل نهم. اگر هم بگیم نه این ان ندرت و سهمان با اون یکیه، میشه طبعا ادامه همون متنی که در اونجا آمده. حالا این روایت بخش عمده ای از مباحث دلالی اون با روایت قبل مشترکه دیگه، چون اینجا داره ان ندرتو سهم من سهام ابلیس مسموم، و وجه دلالتش چیست؟ همون تقریب هایی که قبل میگفتیم که این اطلاق داره، یا موردش اصلا قدر متیقن و مورد متیقن اون صورت و چهره است، دست، یا اینکه اطلاقش اون را میگیره. این وجه استدلالش اینه که نظر به اطلاقها صورت وجه و کفه این را میگیره، یا بلکه بالاتر از اطلاق اصلا قدر متیقنش. از طرف دیگرم ان نظرت و سهم من سهام ابلیس بود بگیم این در مقام یا بیان حرمت است، یا اینکه حکمتی بیان میکنه که مستلزم حرمته. اینا وجوهی بود که برای استدلال گفتیم. جوابم همون 5-6 وجهی که در اونجا در پاسخ گفته شد عیناً اینجا هم جاریه. بنابراین این بحث دیگه تکرار نمیخواد. الکلام الکلام، یعنی وجه الاستدلال به این روایت همون وجهی است که قبلا گفتیم، و وجوه مناقشه هم همون وجوه مناقشه ایست که در روایت قبل گفته شد. از این جهت نیاز به اعاده اون بحث ها اینجا نیست. فقط دو سه تا نکته خاص در این روایته که علاوه بر اون بحث ها باید بهش اشاره بکنیم. یک نکته در سند روایته. در سند روایت باید نکته ای را عرض بکنیم، و اون نکته اینه که این سند هم به همون دلیلی که قبل گفتیم ضعیفه. برای اینکه گرچه سند شیخ مرحوم صدوق به هشام ابن سالم معتبره، مرحوم صدوق به هشام ابن سالم دو تا فکر میکنم سند داره که هر دوش هم معتبره و قابل تصحیحه، بنابراین از این لحاظ مشکلی نداره. این روایت قبله که تا عقبه مشکل ندار، منتها سند مرحوم صدوق یک سندی بود که اونجا ملاحظه کردی، این سند که مرحوم صدوق سند دیگری نیست، که اینم دو تا سند هست و معتبره. اشکال از این جهت این تفاوت داره، تا عقبه سندها متفاوته، ولی تا عقبه هم سند کافی هم سند من لا یحضر معتبره. اشکال همون اشکالی که اونجا بود، همون اشکالی بود که عقبت ابن خالد اسدی این توصیف نداره، همون عقبه اینجا هست. و از این این یک نکته که عقبه الکلام الکلام همون بحثی که گفتیم. پس سند گرچه تا عقبه متفاوته، اما نهایتا اون راوی که از امام نقل میکنه اما عقبه است و عقبه اعتبار نداره. منتها تفاوتی که این با اینجا با اونجا داره اینه که اگر عقبه را بگیم همون عقبه ابن خالد اسدی است که پدر همون آیه علی ابن عقبه است، خب بحثشو کردیم. اگر هم بگیم نه عقبه اینجا معلوم نیست کدام عقبه است، مشترک بین دو ستاست، بازم الکلام الکلام، چون عقبه هیچ کدام از اون چند عقبه‌ای که در روایات و کتب رجال آمده اعتبار ندارن. در کتب رجال اینطور چند تا عقبه داریم که کلهم مهملون، اینجور تعبیری آمده که این عقبه ها کلهم مهملون، یعنی نام و توصیف و توصیف مشخصی در بارشون نیست. بنابراین یا این است که این عقبه همون پدر علی ابن عقبه خالد اسدی است، خب توصیف نداره، یا اینه که نه میگیم اینجا قرینه نداریم که اونه، باز هم مشترک بین چند عقبه است که هیچ کدامشون اعتبار نداره. البته احتمال بسیار قوی همون عقبه است، برای اینکه همین متن اونجا نقل شده، علی از پدرش نقل میکنه، در این سند یک هشام از عقبه نقل میکنه که گویا عقبه این روایت رو که نقل کرده هم پسرش از اون نقل میکنه هم هشام بن سالم. ظاهرا همونه، ولی در این حال اعتبار نداره به همون دلایلی که گفتیم، مگر اینکه بگیم نه عقبت ابن خالد اسدی سو رجال کامل زیارت هم رو قبول بکنیم، اگر این که اون رو بگیم. این یه نکته ای که حالا چه هست. نکته دیگر هم اینه که این دو روایت را حالا خیلی مهم نیست، ولی حالا چون شبیه این در جاهای دیگر مواجه میشیم عرض میکنیم. سوالی که وجود داره اینه که این روایت با روایت دیگه وحدت داره یا تعدد داره؟ یک روایته که حالا یک بار پسر عقبه از عقبه نقل میکنه، یا این که نه و یک بار هم هشام از عقبه نقل میکنه، هر دو هم از امام صادقه، یا این که دو روایته؟ در پاسخ به این سوال در نکته دوم ارجاع میدم به این که یک بحث مفصلی سال قبل ظاهرن ما در مورد ملاک های وحدت و تعدد روایت عرض کردیم، الان نمیخوام اون بحث رو بگیم. به بحثیست که ما ملاک وحدت و تعدد روایت را با چی بدانیم. در اینجا بدون این که بخوایم وارد اون بحث کبروی مبسوط بشویم، باید توجه بکنیم که دو وجه اینجا وجود داره. وجهی برای این که این دو روایت اصلاً که یکیست. چرا؟ برای اینکه هر دو به خاطر سه تا مشابهتی که اینجا وجود داره که اینا رو وحدت رو تقویت میکنه. یکی این که در هر حال اون حلقه نهایی در این سند یا حلقه اول از یه جهت دیگه در این سند عقبه است، چه نقل کافی که روایت اول باب بود، چه نقل صدوق که روایت پنجم این بابه، هر دو عقبه است. یک دو، هر دو از امام صادقه. خب این عقبه از امام صادق وحدت رو تقویت میکنه. سوم هم این که اون جمله اصلی ان ندرت و سهم من سهام ابلیس مسمومون، یه جمله است بدون یک حرف کم و زیاد در هر دو نقل شده. بنابراین حدث این که این یک نقل بوده، یعنی در یه مجلسی عقبه از امام صادق این جمله را شنید، بعد اینو نقل کرد، منتها دو نفر از او نقل کردن، هم به پسرش گفته و نقل کرده، هم به جناب هشام بن سالم گفته و نقل کرده. پس یکیه روایت. این بچه این که بگیم وحدت داره. بچه این که بگیم نه این روایت دوتاست، اینه که کسی بگوید که ذیل این دوتا متفاوته. در ذیل روایتی که کافی نقل کرد جمله این بود و کم نظرتن عورتت حسرتن طویله، جبسا و زیاد میشه که یک نگاه کسی را به حسرت طولانی می نشاند. اما در اینجا ذیلش اینه که کسی که ترک بکنه این نگاه را، عقبه الله امنن و ایمانن یجد و طعمه. اگه کسی برای خدا و از سر تقوا و اخلاص چشم را از این نامحرم بپوشاند، خدا به او امن و ایمانی میده که لذتش رو خواهد چشید. که ظاهرش هم اینه که این لذت تو همین دنیا میچشه، نه این که نتایجش رو در آخرت میبینه. همین دنیا لذت اون را میچشد. چون این زید دوتاست پس روایت دوتاست. این هم وجه این که بگیم دوتاست. اونتا این قابل جوابه. این وجه دوم بعید نیست که این دوتا زیل ها همه در یک روایت بوده. اونتا تقطیع روایت در این اندازه حتما انجام می شده. نقل به معنای یک بحث است در روایات که ملاحظه کردیم که آیا نقل به معنا جایزه یا جایز نیست، از لحاظ شرعی بحثی است. یک بحث هم اینه که حالا بر فرض جواز یا عدم جواز اصلا این اتفاق افتاده یا نیفتاده، یه بحث دیگری که حتما اتفاق افتاده نقل به معنا، منتها دایره وسعت و زیقش خیلی جای بحث داره، اون رو الان نمیخوام بهش بپردازم. یک قصه دیگری به جز نقل معنا داریم که تقطیع یک روایتی است که راوی از امام شنیده، این آیا بوده یا نبوده؟ این به شکل وسیع تری میتونیم بگیم بوده از نقل معنا، چون نقل به معنا در معرض تغییر معنا به شکل گسترده است. تقطیع به اون شکل گسترده در معرض تغییر در محتوا و مضمون و معنا نیست. از این جهت امر در این سمتره و اتفاقش هم بیشتر بوده، بیشتر اتفاق افتاده. تقطیع خیلی از این کلمات قصاری که الان ما جدا جدا مثلا در کلمات قصار امیرالمومنین میبینیم یا در روایات دیگری که روایات کوتاه رو میبینیم، خیلیاش اینجا نبوده که یک بار امام بگه، یک مجموعه ای از کلمات فرموده ولی جمله به جملهش ارزشی داشته که جدا نقل شده. و در غیر از حالا شکل‌های کلمات قصار هم که باز می‌بینیم، همین خطب نهج البلاغه تقطیعاش مرحوم رضی، سید رضی انجام داده و گاهی نه در حلقه‌های قبل از ایشون این تقطیع انجام شده، باز فراوان دیدید دیگه. الان همین نهج البلاغه که ما داریم، خب اون تمام نهج البلاغه براش نوشته شده، اون کتاب قطور تمام نهج البلاغه براش نوشته شده که تمام نهج البلاغه و مستدرک های نهج البلاغه چند تا کتابه، یکیش کتاب تمام نهج البلاغه است، یکی اون نهج السعاده است. اونا دو تا کار کردن، یکی اینکه خطبه هایی که تو نهج البلاغه نیامده نقل کردن، یا نامه ها و وصایایی که در نهج البلاغه نیست نقل شده، این مستدرکه، یعنی یه چیزایی که نیامده جدا در کتاب‌های مستدرک و متمم نهج البلاغه آمده. اما یک نوع دیگر از این تمام نهج البلاغه و مستدرک‌ها اینه که یک خطبه‌ای که تقطیع شده و گزینشی سید رضی آورده کاملی داشته که نیامده در نهج البلاغه و اینا آوردن، این نشون میده که تقطیع وجود داره. حالا این هر ساعت که یک بین القوسین بین الهلالین یک پرانتز اینجا عرض بکنم که بعضی این تمام نهج البلاغه را خیلی مهم دانستن و یا مستدرک ها را خیلی مهم میدونن و میگن بدون اون واقعا نهج البلاغه مثلا یه خلل جدی داره. ما در حدی که نگاه کردیم چیزی اینقدر نیست، واقعا نه تقطیعاش خیلی تقطیعای مخل مضر، نه الان خطبه‌هایی که نیامده مثلا خیلی تفاوت بالایی ایجاد می‌کنه. حضرت آقای جواد دیدم چند جا خیلی روی این تاکید کردن که اصلا نهج البلاغه بدون تمام نهج البلاغه خیلی اصلا نداره. به نظرم الان خیلی اینطور نیست. حالا این پرانتز بسته. خب پس تقطیع روایات یه قاعده‌ای بوده که ما باش مواجهیم، یه پدیده واقعی است و حقیقت موجودی است در تاریخ روایات ما. و تقطیع هم گاهی به این طوره که یه مجموعه بحثی که مطلبی که امام داشته در یه نقل یه تیکش میاد، در یه نقل دیگه یه تیکه دیگش میاد. اینجا از همین قبیله، ممکنه کسی تعدد روایت رو نقل بکنه بگه وحدت داره اینجا، همون احتمال اول، به قرینه این که هر دو نقل عقبه است، نقل نهایی عقبه و امام هم وحدت داره که امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست. این دو و سومی که متن اصلی هم النظرتو سهم و من سهام ابلیس مسمومونه. اما تفاوت ذهن به خاطر اینه که امام در واقع ممکنه بگیم تو همون جلسه هر دو رو گفت، فرمودن نظر سهم و من سهام ابلیس مسمومون کم من ندرتن اورتت حسرتن طبیله، و بعدم فرمودن من ترکه ها لله لا لغیرهی اعقبه الله امنم و ایمانم یجد و تعمه. اینجای اون تیکش رو نرکده، اینجای اون تیکه را، ولی اون محور اصلی همون ندرت و سهم و من سهام ابلیسه. این هم یه بحثی حالا در این وحدت و تعددشه، و حالا اینجا این وحدت و تعدد اثر زیادی هم نداره ولی یه جاهای اثر داره. اینجا هم البته حالا خواهیم گفت شاید هم بی اثر هم نداشه. این هم نکته دوم که وحدت و تعدد این دو روایته. نکته سومی هم که اضافه بر اون نکات سابق، بله بله، نکته سومی که اینجا یعنی در واقع ما بعید نمیدونیم ترجیح بدیم اون وحدت روایت، و نکته سومی هم که اینجا با توجه کردینی که سوالی وجود داره که اون ذیل کم ندرت عورتت حسنتان طبیله بحث شد، آیا این ذیل این روایت میتواند در صدر یک تأثیری بگذارد، دلالت اون را در حرمت یا غیر حرمت تقویت بکنه؟ این هم سؤاله. در اون کم ندرت عورتت حسنتان طبیله بعضی خواستن بگن که این ذیل حرمت را و دلالت بر تحریم را تقویت میکنه، چون میگه نگاهی که عورتت حسنتان طبیله، این نگاه گفتن این ذیل دو تا قرینیت داره، یکی قرینیت داره بر این که صدر دلالت بر حرمت داره، برای این که میگه این نگاهی که حسرت طولانی میاره، یعنی در چیه عقابه. قرینیت دومش اینه که این ذیل نگاه شهوانی را معلوم مشخص میکنه، نه مطلق نگاه را، برای که اون نگاهی که عورتت حسرتن قبیله اون نگاه ان شهوته نبل و نگاهی متعارف که این دوتا قرینیته که ذکر شده، هر دوش محل بحث بود و خیلی حالا اگرم بود در حد اشعار بودش، کدام قرینیته در حد دلالت نداشت. حالا شبیه این در ذیل این روایت هم مطرحه که این من ترکه حال لا لا به غیرهی عقبه لا امنم و ایمانن، ممکنه گفته بشه که دوتا دلالت داره، یکی این که دلالت میکنه که اون جمله پیشین اون مفید حرمته، چرا؟ برای این که میگه اگر کسی این رو ترک بکنه خدا یک لذتی به امیده فوق لذت ها که طعمش رو میچشه، و این عبارت در گناهانه، غالبا اگر کسی نگاه بکنه در گناهانه که گفته شده اگر کسی این گناه رو ترک بکنه تو همین دنیا لذت ایمان رو میچشه یا درهای حکمت به روی او باز میشه و امثال این، با ملاحظه نظائر و اشباه این جمله که در گناهان و ترک گناه به کار رفته، این نشون میده که گناه، این یک قرینیتی که ممکنه کسی برای این ذیل مدعی بشود. و قرینیت دوم این که از سراغ که کسی بگوید این دلالت میکنه و مدعی بشه که این ذیل دلالت میکنه که این ان نظرتون نگاه ان شهوته، برای اینکه این جمله هایی که میگه اگر کسی مواجهه با گناه شد و دست از گناه شست تو همین دنیا خدا به او یک عنایتی میکنه، توجه ویژه‌ای میکنه، این در جایی است که جاذبه وجود داره، طرف مقابل یه جاذبه نفسانی و قوی استادگی میکنه، اینه که در اشباح و نظائر این جمله آمده، کسی که برای خدا مثلا نمیدونم حالا از ریاست دست بشه یا اینکه 40 روز بیاد گناه رو ترک بکنه، یعنی یه اعمالی که مواجه با یک مشقتیه و یک مقابله با یک کشش قوی در نفسه، اون یه برکات و عنایاتی را به دنبال خودش میاره، و اینم در جاییست که شأن شهوتن باشه، اینم ادعای دومیست که ممکنه در این ذیل آمده بشه. بنابراین ممکنه بگیم این ذیل دوتا قرینیت داره، تا این دو قرینیت اینجا هم هر دو در حد یک اشعاریست که بگیم حتما در حد دلالت خود سخته. حالا من تتبع تام نکردم همه مواردی که میگه کسی که این گناه را، این گناه یا اون گناه یا اون گناه را ترک بکنه مثلا یک جزای ویژه‌ای در اینجا بهش میدیم، این حتما در گناهانه یا در ترک مکروهات اونها اصلا نیست، ولی شاید در حتی در ترک مکروهات هم باشه، در هر صورت در حد اشعار بعید نیست، اما در حد دلالت هیچ کدام از این دو اطمینانی بهش نمیشود داد. این سه نکته بود که در علاوه بر اون بحث های قبل که همگی در این روایت جاری است، این دو سه نکته هم قابل ذکر بود. خب اینم دلیل دیگه. بنابراین این روایت هم مثل روایت قبل، اگر حالا این رو دلیل نهم قرار بدیم که مانعی هم نداره، ممکنه بگی وحدت نداره، این روایت هم مثل روایت قبل دال بر حرمت نظر به بچه کفه نیست، استدلالش تام نیست، به دلیل اینکه هم سند ضعف داره، علاوه بر اینکه در دلالت هم دیگه 4-5 تا وجه بود که حداقل 2-3 تاش مانع میشد از اینکه دلالت بر حرمت نگاه به وجه و کفین لا عن شهوته تمام میشه. عن شهوتون هم خب دلیل نمیخواد روشن. این ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس، البته در مستدرک هم یک روایت دیگه یا دو روایت دیگه هم در مستدرک هم داره، یعنی تعبیر ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس علاوه بر این دو روایتی که در متن وسائل آمده، روایت اول و پنجم باب 104، علاوه بر این در مستدرک هم یک یا دو نقل داریم که میتونید ببینید در مستدرک، حالا من لازم نیستید اون رو بیاریم، تا اونا هم هر دوش ضعف سندی داره. این تعبیر ان نظرت و سهم و من سهام ابلیس مسموم، همونطور که قبلا گفتیم در روایات عامه هم آمده. نکته ای که حالا در خصوص این روایت میشه افزود اینه که ممکن از لحاظ سندی کسی بگوید این روایت تعدد نقل داره، اونتا دشواره، برای اینکه این دو روایتی که اول و پنجم در باب 104 بود به احتمال قوی یک روایته، این کلش میشه یک، اونی هم که در مستدرک آمده اونم یک یا دو تا هست، مجموعاً مثلا سه تا ما ان نظرت و من داریم، یا اگرم این دو تا رو یک دو روایت بدانیم چهار تا داریم. کسی بتونه اون چیزی هم که عامه نقل کردن از پیغمبر اونم رو بیاره، اون وقت ممکنه بگه یه استفاضه ای داره. یعنی در واقع دو تا سه تا روایت در اینجا در وسائل در متن دو تا در مستدرک هم شاید یکی باشه که از امام صادق نقل شده، یکی هم در مستدرک همین تعبیر آمده که از فکر میکنم امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، عامه هم یکی دو نقلی دارن که از خود پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نقل شده. اگر کسی بگه این مجموعه یک اطمینانی میاره که دیگه این صادر شده از معصوم، وقت اون مشکل سندی اینا رفع میشه. اما در این حال و روایت هم البته روایت جذاب و جالبی است دیگه، و قدر متیقنش هم اون ان شهوتن هست و همه اعضای زن ان شهوتنه و عورته، اما در این حال اطلاقی داشته باشه که بتواند نگاه به وجه و کفین را ولو من غیر شهوتن بگیره، این خیلی سخت بود، راه آسانی نبود که بشود طی کرد. این مجموعه مباحث راجع به این روایت ان ندرت و سهم و من سهام ابلیس، مثلا این روایت برای منبر و بحث‌های اخلاقی اینا خیلی روایت خوبی هست، چند تا هست و نکات قشنگی داره و اونا دیگه جای خودش دیگه. خب این دلیل بحث‌هایی است که مجموعه مباحثی بود که ذیل این دلیل هشتم ما نقل کردیم، اگرم تعدد بشه در واقع میشه دلیل 8 و 9. روایت بعدی را که دلیل 9 یا 10 میشود، روایتی است که در همین باب حدیث دومه. این دلیل 9 از ادله‌ای که استشهاد میشه به اونها برای چی؟ برای حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه حتی لا عن شهوته. روایت بعدیش روایت دوم باب 104 از ابواب مقدمات نکاح، اون دو روایت قبلی باب روایت 1 و 5 بود، این روایت دوم از همین بابه. این روایت دوم که در همین وسائل آمده اینه که میخونم، از سبب که از کافی نقل شده این روایت در وسائل که فرمودن مرحوم کلینی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عن من ذکره عن ابی عبدالله. این یک سنده، سند اول این روایته که این سند مشکلش ارسالشه، بقیهشون معتبرن. عن عدت من اصحابنا، عن عدت من اصحابنا یک کافی که معلوم مشکلی نداره. عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نجران عمن ذکره مرسل، و یک سند دیگری هم داره و عن یزید ابن حماد و غیرهی عن ابی جمیله عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. سند دوم یزید ابن حماد و غیر او از ابی جمیله، همون مفضل ابن صالح، ابی جمیله مفضل ابن صالح، از امام باقر و امام صادق، از هر دو اینجور نقل شده. اینم سند دومه. حالا متن روایت اینه که امام باقر و امام صادق فرمودن که ما من احد الا و هو یصیب حظا من الزنا، یه هیچ کس نیست در عالم مگر اینکه به نوعی در زنا قرار میگیره و بهره ای از زنا میبره. منتها این زنا، زنای معنای عامه. بعد میفرماد فزن العینین ان نظر، زنای چشم ها نگاه محرمه، و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس صدق الفرج دالب او کرده. میگه اعضا و جوارح دیگر هم غیر از اون آلات تناسلی، اونها هم زنایی دارن که زنای چشم نگاهه، زنای بقیه هم دیگه اشاره شده، و زن الفم القبله و زن الیدین اللمس، برای سه عضو دیگر هم زنا نقل کرده. آخر هم میفهمم که صدق الفرج و ظالم او کده، حالا این هم دو سه جور معنا شده. این کسی که نگاه میافکند، این نوعی از زنا تلقی شده. حالا این نگاه مورد تصدیق فرج بشود یا نشود، فرج اون را تصدیق بکنه یا نکنه، این دو جور تفسیر شده، شاید در روزت المتقین اونا آمده باشه این تفسیر. یکی این که این زناست نگاه به نامحرم، چه دنبال اون زنای معنای حقیقی بیاد یا نیاد، یعنی این زنا او را به اونجا بکشاند یا نکشاند. صدق الفرج او کذبه، یعنی برسد به زنا یا این که نرسد. این یک معناست. یک معنای دینه که صدق الفرج ذالک املا، یعنی این نگاه تولید اون آثار شهوانی در شخص بکنه یا نکنه، کار به تحقق اون زنای حقیقی نداره، یعنی این کار او در او یه تأثیر شهوانی بگذاره یا نگذاره. این دو تا تفسیر از این شده که خیلی هم فرق میکنه. خب این روایتیه که بهش تمسک شده برای اینکه پس نگاه به وجر و کفین هم مطلقا حرامه. استدلال به این روایت شبیه باز روایت قبل دیگه، چیز خاصی از این جهت نداره، متوقفه بر این مقدماته. یکی این که بگین این مقدمات اگه درست بشه، این هم میشه دلیل نهم بر حرمت نظر به وجه و کفین ولو لا عن شهوته. یک دلیل این که یک مقدمه اینه که بگیم این نظر شامل وجه و کفین، نظر به وجه و کفین میشود، ولو لا عن شهوتی، مطابق یکی از این دو تقریب. یا این که میگیم اطلاقش نگاه به وجه و کفین رو هم در بر میگیره و نگاه عن شهوتن و لا عن شهوتن رو در بر میگیره. تقریب دومی مقدمه اینه که بگیم نه، اصلا قدر متعقلش نگاه به وجه و کفینه، چون اون بیشتر متعارفه، در هر حال اطلاقش رو بگیم اون رو میگیره. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که باید بگیم این دلالت بر حرمت میکنه. این که میگه اینا زنا هست، ظاهرش اینه که حرامه دیگه، اینا رو داره ملحق به زنا میکنه و زنا از کبائر هست و اینم ملحق به اون میشه، به گناه. این وجه استدلال به روایته. اما در مقام پاسخ به این استدلال وجوهی وجود داره که من الان به ترتیب عرض میکنم، بعضیش ها امروز عرض میکنیم، بقیهش هم انشاءالله. اما مشکل و مناقشه اول در سند، این دو سند هر دو با یک اشکالی مواجهه. سند اول که عرض شود که مرسل و مشتمل بر ارساله، چون داره که عن ابن ابی نجران عمن ذکره و این شخص معلوم نیست کیه و ارسالی هم هست که راهی برای تصحیح نداره، بنابراین سند اول میره کنار. در سند دوم هم ابی جمیل مفضل ابن صالح که اونم توثیقش خیلی دشواره و همین اندازه عرض میکنم توثیقش دشواره. فکر میکنم سال قبل که بود اینجا مفصل راجع به ابی جمیل بحث کردیم، میشه تو اون مباحث رو پیدا بکنیم. ابی جمیل مفضل ابن صالح محل اختلاف در توصیق و عدم توصیق، ولی توصیق اون وجه محکمی نداره و آقای خویی هم نهایتا توصیق رو نپذیرفتن. ما هم یه وقتی مفصل بحث کردیم توصیق اون رو نتوانستیم بپذیریم. این یک جا مناقشه اوله که ضعف سندی میشه. مناقشه دومم همون بحث هایی است که راجع به اطلاق اون نظرتو اونجا بحث کردیم. اینجا هم باز ما تکرار نمی کنیم، همون حرف هایی که راجع به اطلاق نظر در اون روایت قبل بود اینجا هم هست. آیا می شود ما چنین اطلاقی را بپذیریم که نظر در اینجا همه اقسام نظر را از نگاه به وجه و کفین و غیر وجه و کفین و در وجه و کفین ان شهوتن و غیر شهوتن را بگیره؟ همون بحث سابقه که مناقشه‌ای که وجود داشت در کلام آقای خویی و دیگران هم بود، این بود که این ان نظر یک اطلاقی داره که اون اطلاق رو نمیشه پذیرفت، اون وقت مادون اون میشه سنجید. مطابق اون اشکالی که اونجا میکردیم، ما اونجا هم اون اشکال رو به نحوی جواب دادیم در اینکه اطلاقش رو میشود پذیرفت یا نه. اینجا روشن‌تر میشه این مناقشه دوم رو جواب داد، برای اینکه اینجا دیگه آمدن کلمه زنا و قبلش و بعدش اینا همه رو روشن میکنه که اینجا مقصود از نظرمون نظره به نه شهوتی حالا بد بسید، یعنی نظر به زن نامحرمه. این شامل نگاه به در و دیوار و میدونم چی و کجا اینا را دیگه نمیشه تا بگیم اطلاقش حالا حتما مراد نیست. اطلاق که مراد نیست، پس بقیه مراتب رو بگیم نمیتونیم تعیین بکنیم. نه، اینجا معلومه، اینجا نگاه نظر یعنی نگاه به زن نامحرم. این آمدن کلمه زنا در اینجا اصلا از این روایت را با روایت قبلی خیلی متفاوت میکنه. در روایت قبلی میگفتیم یا در آیه میگفتیم یقود دومن ابصارم، شش بپوشونن همه چیز رو میگرفت. قطع داشتیم مراد نیست. بعد در مراحل بعدی کدام مرتبه را بپذیریم میگفتیم که معینی نیست. اما در اینجا از اول معلومه این نظر یعنی نظر به نامحرم، از اون جهت مشکل نداره. این دوتا مناقشه که یکی ضعف سندی، یکی عدم امکان اطلاق در اینه که بحث کردیم. حالا وجوه دیگرش انشاءالله یک شنبه.